أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعریف جهت کعبه که بنا به نظر عده‌ای از فقها قبله برای بعید هست در مقابل عین الکعبه که قبله برای غریب بود، در تعریف جهت اختلاف بود. تعریف اخیر برای جهت کعبه در کلام مرحوم فاضل مقداد و همینطور در کلام مرحوم محقق ثانی در شرح الفیه آمده است، البته با اختلاف از بعضی از جهات. مرحوم آقای حکیم به تعریف فاضل مقداد سه تا اشکال کرده بودند. اشکال اول بحث در اون تمام شده بود. اشکال اول این بود که فرموده بودم چون خود ضابطه‌ای که فاضل مقداد ارائه کردن برای جهت الکعبه این بود که جهت کعبه خطی است که از مشرق اعتدال به مغرب اعتدال رسم می شود. این خط جهت هست، خود این خط جهت هست، استقبال به قبله به این هست که از موقف مصلی خط دیگه رسم بشود به طرف این خط و این خط را قطع بکنه به زاویه قائمه، نه به زاویه حاده و منفرجه. مرحوم بله در کلام فاضل مقداد اومده بود که این خط مشرق و مغرب اعتدال که جهت است، یمر علی سطح الکعبه. اشکال اول مرحوم آقای حکیم این بود که این خط مشرق و مغرب اعتدال یمتنه که عبور بکنه بر سطح کعبه، چون خط مشرق و مغرب اعتدال همون خط استوا هست و مکه مکرمه و کعبه شریفه، این امکنه از خط استوا فاصله دارن به مقدار زیاد، 21 درجه نصف تقریبا. وقتی این مقدار فاصله داشته باشن معنا نداره که خط مشرق و مغرب اعتدال خط استوا عبور بکنه بر سطح کعبه. این اشکال اول بود که از این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی به یه نحوی جواب داده شده بود که در جلسه قبل عرض شده بود که این جواب صحیح نیست، جواب دیگری باید از این اشکال داده بشه. اشکال دوم مرحوم آقای حکیم به ضابطه فاضل مقداد در تعریف جهت این بود که ایشون فرموده بودن که بنابر اینکه جهت الکعبه همون خط مشرق و مغرب اعتدال باشه و استقبال به قبله هم به قطع کردن خط دیگه این خط را به زوایای قائمه باشد، لازمه این مطلب این هست که همه بلادی که در قسمت شمال مکه حساب می شوند، چون مکه از خط استوا 21 درجه و نیم فاصله داره، همه امکنه‌ای که بعد از این 21 و نیم درجه به طرف قطب شمال هستن که نقطه شمالی حساب می شون بالاضافه الی الکعبه، استقبال قبله در همه این بلاد به این باشد که به طرف قطب جنوب بایستند. برای همه اینها، همه اونایی که در قسمت بالای کعبه به طرف قطب شمال هستند، استقبال قبلهشون اینجوری باید باشه، چه اون بلدی که از نظر طول جغرافیایی با مکه واحد هست، چه اون بلدی که 20 درجه این طرف مکه هست، یا بلدی که 20 درجه اون طرف مکه هست، به طرف شرق یا به طرف غرب. و حال آنکه این معنا قابل التزام نیست، فرمودن اگر نگوییم خلاف ضرورت دین هست، لااقل از این که خلاف ضرورت فقه هست. این اشکال دوم مرحوم آقای حکیم بود. در جلسه قبل تا اینجا بیان شد که این اشکال دوم بنابر این که مراد از خط مشرق و مغرب اعتدال خط استوا باشد که مرحوم آقای حکیم برداشت کرده است، این اشکال بنابر این مبنا وارد است. همینطور هم بنابر این که مقصود از خط مشرق و مغرب اعتدال خط مشرق و مغرب اعتدال هر بلدی هست که مصلی در اون بلد اراده صلات را دارد و میخواهد در اونجا نماز بخونه، هر نقطه‌ای که در اونجا میخواهد نماز بخونه، که اونی را که اختیار کردیم این معنا بود. بنابر این دوتا احتمال این اشکال وارد هست، به خاطر اینکه همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، اگر اینها اگر ملاک در استقبال این باشد که خطی عمود بر خط استوا باشد، یا خطی که زاویه قائمه درست بشود، یا خطی عمود بر نقطه بر خط مشرق و مغرب اعتدال خود اون بلد باشد، اگر عمود بر او ملاک استقبال باشه، در همه این بلاد باید مصلی در حال صلات به طرف قطب جنوب بایستد. چرا؟ به خاطر اینکه اون خطی که عمود بر خط استوا هست در نهایت سر از قطب جنوب در می آورد. هر قسمتی را که حساب بکنیم در دور این زمین، اگر فرض کنیم چون فرمودن بر اساس ضابطه فاضل مقداد، مصلی در هر جا از این فرض کنیم 21.5 درجه بالاتر هر جا که باشد، اگر بخواهد به طرف خط استوا بایستد، باید خطی و خطی رسم بشود که عمود بر خط استوا باشد. این در حقیقت این خطی که از موقف شخص عمود بر خط استوا می شود، همینطور ادامه که پیدا بکند، در نهایت سر از قطب جنوب در میاره. نقطه الجنوب می شود محل مولد استقبال شخص. و حال آنکه در این جایی که مثلا اگه فرض کنیم بلا تشبیه مثلا کعبه در این نقطه باشه، شخص با فاصله مثلا 30 درجه از طول جغرافیای این طرف باشه، اگه به خط استوا نگاه بکنه که نمیگن به طرف قبله هست، این باید خودش را به این طرف بگردونه تا قبله استقبال الی قبله صدق بکنه. بنابر اینکه مراد از مشرق و مغرب اعتدال خط استوا باشه، اشکال وارده. بنابر اینکه مراد از خط مشرق و مغرب اعتدال همون خط مشرق و مغرب اعتدال هر موقفی که مصلی، هر بلدی که مصلی در اون بلد هست، اون هم همین اشکال وارده، چون اون خط هم موازی خط استوا هست دیگه. اگر خطی عمود بر اون خط مشرق و مغرب اعتدال بلد باشه، با توجه به موازی بودن این خط با خط استوا، عمود بر خط استوا خواهد شد. هر خطی که عمود بر خط استوا شد، این را ادامه بدهیم، بقیه خط را بیاییم به طرف نیمکره جنوبی، میرسیم به نقطه جنوب. هر خطی که فرض بشود در این نیمکره شمالی هر جا خطی عمود بر خط استوا بشود، ادامه پیدا بکنه، در نهایت به قطب جنوب میرسه. بنابر این دوتا احتمال که این اشکال دوم مرحوم آقای حکیم وارده. مرحوم آقای خویی بعد از این که از اشکال اول مرحوم آقای خویی جواب دادن، به این که مرحوم آقای حکیم خیال کرده است و اینجور برداشت کرده است که خط مشرق و مغرب اعتدال خط استوا هست، لذا اشکال کرده، و حال این که مراد فاضل مقداد از مشرق، خط مشرق و مغرب اعتدال، خط مشرق و مغرب اعتدال نفس بلد مکه هست. روی حساب اشکال وارد نمیشه. بعد از اون فرموده که ایراد ثانی مرحوم آیه حکیم هم وارد نیست. ایراد ثانی مرحوم آیه حکیم هم وارد نیست. چرا فرمودن؟ به خاطر این که ولو شخص در قسمت نیم کره شمالی که به طرف قطب شمال هست از مکه فاصله داره و در اینجا اینطور نیست که در همه موارد در خود نقطه شمال باشد در مقابل نقطه مشرق و مغرب، بلکه ممکن هست این ما مسلی را که در نیم کره شمالی هست بالاتر از خط 21 و نیم درجه هست، ممکنه فرض بکنیم مسلی بین شمال و مشرق باشد. مشرق اگه این باشه، مشرق اگه این باشه، شمال هم این باشه، ممکنه مسلی بین مشرق و مغرب باشد، بین مشرق و شمال باشد، یا از این طرف بین مغرب و شمال باشه. خب اگر مسلی بین مشرق و شمال باشد یا بین مغرب و شمال باشد، در این امکنه هم میتوان خطی رسم کرد که اون خط تقاطع بکنه با خط اعتدالی مشرق و مغرب در مکه و زاویه قائمه درست بشه. اونجا هم در اون بلاد هم در اون نقاط هم خط عمود رسم می شود. اینطور نیست که عمود شدن خط از و تقاطع عمود شدن همون تقاطع یک خط دیگر را به زاویه قائمه است. اینطور نیست که عمود شدن خط بر خط مشرق و مغرب اعتدال و بله اختصاص داشته باشد به اینکه شخص در نقطه شمال باشد، بلکه در اون ما بین مشرق و مغرب هم باشد، اونجا هم میتوان خطی را رسم کرد که عمود بر خط مشرق و مغرب اعتدال باشه، حالا استوا نباشه، اون خط از خود مشرق و مغرب اعتدال باشه. همونطور که در بقیه موارد میشه خط همونطور که اگر شخص در نقطه شمال باشد میتوان خطی رسم کرد که عمود بر خط مشرق و مغرب اعتدال باشه، بینهما هم بین المشرق و شمال هم یه چنین امری قابل تصویر ممکن هست. بله این خطی که این زاویه قائمه‌ای که به وسیله درست می شود از خط از موقف مسلی واقع بین المشرق و شمال، این زاویه قائمه ای که اینجا درست می شود با اون زاویه قائمه ای که درست می شود از موقف مسلی در خود نقطه شمال تا این دوتا زاویه قائمه را که در نظر بگیریم، خود هر دوتا زاویه قائمه درست میشه، منتها ازلای زاویه دو زاویه قائمه یکی کوچکتر از دیگری هست، ولی اینطور نیست که تشکیل زاویه قائمه و عمود شدن اختصاص به خصوص نقطه شمال به اضافت الى جنوب داشته باشه. حالا اون چیزی که در تقریرات اومده با این عبارت اومده، ولی به نظر میرسه که ظاهرا یعنی اونجایی که در اینجا به این عبارت اومده بله جواب از اشکال دوم مرحوم آیه حکیم نمیشه، چون مرحوم آیه حکیم که نفرمود این تقاطع دو خط علی زوایای قائمه یا عمود شدن خط رسم شده از موقف مسلی به خط استوا، این اختصاص داره به یه نقطه خاصی به قطب شمال. فرموده در همه این قسمت‌ها خط عمود میتوان رسم کرد. منتها اشکال مرحوم آیه حکیم به فاضل مقداد این بود که اگر ملاک در استقبال عمود شدن خط باشد، این قابل التزام نیست، چون از مواردی می شود که شخص در حال نماز منحرف از قبله به طرف یمین و یسار، کسی که منحرف از قبله به طرف یمین و یسار باشه که نمیگن مستقبل الی القبله است. مشکل در مشکل آقای حکیم در اشکال دوم این نبود که خط رسم کردن خط عمود و تقاطع خطی که از موقف مصلی رسم می شود با خط استوا یا با خط مشرق و اقتدار، این تقاطع علی زوایای قائمه و عمود شدن بر اون خط اختصاص به یه نقطه خاصی داشته باشه، تا مرحوم آقای خویی در جواب بفرماید که نه، در بقیه نقاط هم میتوان چنین خط عمودی را رسم کرد، چنین تقاطع بین دو خط را رسم کرد. اشکال این بود که ملاک در استقبال عمود شدن اون خط نیست، چون اگر ملاک در استقبال این باشه، در بعضی از موارد شخص قبله در حالی که مثلا طرف یمین شخص هست، شخص به طرف دیگه داره نماز میخونه، هر کسی این رو نگاه بکنه میگن این به طرف قبله نماز نمیخونه. اشکال اونه روی حساب. این اشکال دوم مرحوم آقای حکیم هم اشکال وارد هست به این معنا که با همون توضیح که گفته شده که این نمیتواند ملاک استقبال باشه، چون در بعضی از یعنی در مواردی که مصلی مکلف میخواهد نماز بخواند، از نظر طول جغرافیایی چون با طول جغرافیایی مکه اختلاف زیاد دارد، اگر عمود بایستد، اگر به طرف خط استوا بایستد، این ایستادن به خط استوا انحراف واضح از قبله است، اینم قابل التزام نیست. پس این اشکال دومی که مرحوم آقای حکیم کرده، نه فقط بر اساس تفسیر خودشون از خط مشرق و مغرب اعتدال وارده، بر اساس همون معنایی که مرحوم آقای خویی گرفته که خط مشرق و مغرب اعتدال مکه باشه هم وارده. اشکال سوم مرحوم آقای حکیم هم این بود که فرموده بودم که این ضابطه ای که شما، این تعریفی که شما از جهت الکعبه و استقبال قبله دادید، این ضابطه شما حکم را برای همه بلاد بیان نمی کنه. متعرض حکم نسبت به متعرض استقبال برای استقبال مصلی در همه بلاد نیست. چطور؟ به خاطر اینکه شما گفتید شخص خطی را رسم بکنه از نقطه‌ای که خودش هست به طرف خط استوا. این مطلب در جایی صحیح است که شخص بالاتر از خط استوا یا پایین‌تر از خط استوا باشد، ولی شخصی که در خود خط استوا در این طرف یا اون طرف باشه، وظیفه او چیه؟ این کلام شما خالی از تعرض نسبت به حکم چنین مصلی هست. این اشکال سوم که قبلا هم در جلسه قبل بیان شد، که همونطور که در کتاب دروس در معرفت وقت و قبله هست، این اشکال سوم قابل رفع نیست مگر اینکه یه ضمیمه‌ای به او بشود. ضمیمه اینه که در اون ضابطه بگویند که اونهایی که به طرف در نقطه شمال مکه یا جنوب مکه هستند، برای اینها در نقطه شمال یا جنوب مکه هستند، برای اینها اون جهت الکعبه خط مشرق و مغرب اعتدال جهت هست و خطی را باید به اون جهت رسم کنند. ولی اونایی که در قسمت شرق یا در قسمت غرب نسبت به مکه هستند، اونها به عکس باید خط رسم شده از شمال به جنوب را در نظر بگیرند، بعد ببینن که مکه به این طرفه یا اون طرفه، خودشون در کدوم قسمت از مکه هستن، از جهت طول و عرض جغرافیایی باید حساب بکنن که در کدوم طرف هستن. اگه در طرف شرق مکه باشن، اگه در طرف شرق مکه باشن، اینها از اون موقفی که دارن بله خطی رسم میکنن به اون خطی که از قطب جنوب به طرف قطب شمال عموده، یعنی همون خط نصف النهاری که برای افراد در هر بلدی ترسیم میشود، باید به اون صورت باشه. ولی اگر این اضافه را نگوییم، اون اضافه بله تعبیر بله اضافه، اون تکمیل و اضافه اینه که گفته بشه که جهت الکعبه خطی است که یخرج من المشرق الى المغرب یمر به سطح الکعبه ان کانت الافاق شمالیتن او جنوبیتن. این مال این افاق شمالی و جنوبی. ولی اگر اینها نسبت به کعبه شرقی او غربی باشن، اینا باید به طرف خط شمال جنوب بایستن و این خطی که از موقف خودشون رسم میکنن به اون طرف باشه. او انها خط مستقیم یخرج من نقطه شمال و جنوب و یمر رو به سطح الکعبه ان کانت بلاد افاق شرقی باشه او غربی باشه. این اضافه باید باشه، ولی اگه این اضافه نباشه در تعریف، اشکال سوم مرحوم آقای حکیم وارده که این کلام شما خالی از تعرض نسبت به کسانی هست که در این قسمت شرق و غرب مکه اونجا زندگی میکنن. این اشکال سوم هم به یه نحوی در کلام مرحوم آقای خویی اومده است که فرمودن که بله در نسبت به بلادی که در شرق مکه هستن یا در غرب مکه هستن، مثل جده را اینجوری بخوایم حساب کنیم، معنا نداره که اینها به طرف خط مثلا مشرق و مغرب اعتدال بخواهن بایستن و اینجوری بخوان نماز بخونن. این راهی نداره، مگه اینکه بگیم یعنی این اگر ملاک عمود کردن خط از موقع مصلی بر خط مشرق و مغرب اعتدال باشه، برای کسانی که در جده میخواهن نماز بخونن، این خط اگه بخواد رأس بشه، این در حقیقت در قسمت یمین و یسار قبله میشود، نه خود قبله. پس اشکال سوم مرحوم آقای حکیم به بله به تعریف فاضل مقدار در جهت هم این اشکال سوم هم وارده. اگر این زمیمه، چون در کلام فاضل مقداد که این زمیمه نبود دیگه، با توجه به اینکه این زمیمه نیست، این اشکال وارده. اگر بخواهد از این اشکال سوم این تعریف فاضل مقداد سالم بیرون بیاید، باید یه تتمه‌ای داشته باشه که بلاد شرقی و غربی را برای اونها یک ضابطه دیگه ای را در مقابل اون بلاد شمالی و جنوبی بیان بکنه. اینا اشکالات سگانه بود که بر این بله تعریف جهت در فاضل مقداد این اشکالا وارد بود. اشکال اول را، اشکال اول مرحوم آقای حکیم را گفتیم این اشکال وارد نیست، ولی اشکال دوم و اشکال سوم اینا اشکالهای واردی هستند. در کلام مرحوم آقای خویی اشکال چهارمی شده است به این ضابطه، و اون اشکال عبارت از اینه که اینکه شما در اینجا برای جهت و برای استقبال این قاعده را درست کردید که یک خطی از موقف مصلی رسم بشود به خط مشرق و مغرب اعتدال و که عمود بر او بشود و زوایای قائمه این گونه ای درست بشه، دلیل این هیچ دلیلی ندارد، وجهی نداره که شما این قاعده با این قاعده خاص استقبال مصلی را تعیین بکنید. هیچ دلیل برای این، اساسی برای این تعریف و این ضابطه وجود ندارد که حتما زاویه قائمه درست بشه. به همین کیفیتی که گفته شده به صورت دقیق زاویه قائمه به این کیفیت درست بشه هیچ دلیل بر این نداریم. لم یثبت به دلیل شرعی و هی دعوا بلا برهان، این ضابط بله بلا دلیل هست. وجهی برای اینکه حتما باید به اون صورت باشه این وجهی برای او پیدا نکردیم. ملاک اگر جهت هم باشه باید ملاک اون می شود که به حسب نظر عرف به اون سمت باشه دیگه. اگه اون جایی که به حسب نظر عرف به اون سمت باشه ممکنه به زاویه قائمه نباشه، بلکه با همون توضیحی که بعداً راجع به محاذات و ملاک در محاذات گفته می شود مرحوم آقای خویی فرموده که اگر انحراف از اون خط، انحراف از قبله اگر به اندازه کمتر از 26 درجه از دو طرف باشه اونجا هم استقبال الی قبله صادق هست، لازم نیست که حتما خطی عمود بشه با زاویه قائمه. به همین صورت به همین صورتی که توجه پیدا کنه به سمتی و در اون سمت حتی اگر قبله حقیقی رو هم در نظر بگیریم، در مورد قبله حقیقی که عین الکعبه باشد انحراف از اون به کمتر از 26 درجه مانع از صدق استقبال و اتجاه الی القبله نیست، نسبت به جهت هم همین نکته می آید دیگه. خب اینا اشکالاتی بود که به ضابطه محقق ثانی به ضابطه فاضل مقدار این اشکالات وارد بود. آیا این اشکالات همونطور که به ضابطه فاضل مقدار وارد می شد به ضابطه‌ای که محقق ثانی در شرع الفیه آورده به اون هم وارد می شه یا نه؟ گرچه در کلمات چه در کلام مرحوم آقای حکیم و در کلام بقیه اعلامی که متعرض این بحث شده این دوتا تعریف یک جور حساب شدن، یکسان حساب شدن و از جهت ورود اشکالات و عدم ورود اشکالات به یک نحو دیده شدن. روی حساب وقتی این دوتا تعریف را مطرح کردن، دوتا عبارت را آوردن، در نوع کتب اومده که به این دو تعریف این اشکال وارد میشه، اشکالات قبلی رو به این وارد کردن، از جمله در همون دو روز معرفت وقت و قبله هم به این دو تعریف رو یه جور گرفته، بعد اشکال کردن که این دو تعریف مثلا این چند تا اشکال به این دو تعریف وارد هست که یکی از اون اشکالات همین بود که مثلا تعرض خالی هست از تعرض نسبت به بلادی که در جهت شرق و غرب مکه باشن. ولی به نظر می رسه که این اشکال، یعنی این تعریف محقق ثانی که در شرح الفیه این تعریف را کردن با اون چی که فاضل مقدار گفته فرقی دارد که اون فرق باعث میشه که اشکال بعضی از اشکالات قبلی به تعریف محقق ثانی در شرح الفیه وارد نشه، چون در تعریف فاضل مقدار این بود که جهت الکعبه خط مشرق و مغرب اعتدال هست که یمر رو علی الکعبه و یه خطی هم از موقف مصلی به او رسم میشه با زاویه قائمه، ولی در عبارت محقق ثانی اینطور نیست. عبارت محقق ثانی اینه که جهت الکعبه اونجوری که شهید ثانی نقل میکنه عبارت محقق ثانی را اینجور آورده که جهت الکعبه ما تسامتت الکعبه ان جانبیها، به حیث فرمودن که یک جهت کعبه اون خطی است که از دو سمت کعبه عبور میکنه، یعنی از سطح کعبه عبور میکنه و نسبت به دو طرفش ادامه داره، یه ادامه دار. این جانب الکعبه را اینجوری حساب کرده، به حیث لو خرج خط مستقیم من موقف المستقبل تلقاء وجهی وقع علی خط جهت الکعبه. در عبارت محقق ثانی اون خط مقابل، خط مشرق و مغرب اعتدال گرفته نشد تا اشکال اول آقای حکیم بیاد، اشکال دوم آقای حکیم بیاد، اشکال سوم آقای حکیم بیاد. هیچ یک از این اشکالا به این تعریف دوم، به این تعریف محقق ثانی وارد نمیشه. ایشون فرمودن که بر شخصی که دور از مکه هست میخواهد به طرف قبله نماز بخواند، اون سمتی که مکه هست اونو در نظر بگیره. مثلا مکه الان برای این ملد، برای ما در قسمت جنوب هست، در سمت جنوبه. به سمت جنوب، به طرف مکه نگاه بکنه، یه خطی را فرض بکنه که عبور میکنه بر سطح کعبه. الان از دور نگاهش به طرف مقابله، به طرف کعبه هست. یه خطی را فرض میکنه که بر کعبه عبور میکنه و از دو طرفش ادامه داره. همین جایی که هست یه خطی را عمود میکنه بر اون خط مقابل. اون بله خط مقابل که خط دیگر، خط از موقف مصلی به او عمود بشود، خط مشرق و مغرب اعتدال نیست. و وقتی خط مشرق و مغرب اعتدال نبود دیگه، این که بخواهد این اشکال اول مرحوم آقای حکیم وارد نمیشه. اشکال دوم چون اونجا خط استوا نیست، خط اینجا این خط اگر مشرق و مغرب اعتدال قرار داده میشد، جای این حرف بود که مراد خط استوا است، ولی اینجور که نگفتن دیگه. اشکال دوم هم وارد نمیشه، اشکال سوم هم وارد نمیشه، چون این خط را مصلی در هر بلدی که هست همونجا نگاه میکنه. اگر مثلا در جده هست میخواهد به طرف مکه نماز بخواند، در بلد شرقی مکه یا در بلد غربی مکه هست میخواهد به طرف کعبه نماز میخونه، نگاه میکنه به اون سمتی که کعبه در او هست. اون کعبه در اونجا در قسمت مثلا شرق او هست یا در قسمت غرب او هست. به اون قسمت شرق نگاه میکنه، به اون قسمت شرق یه خطی را اینجوری رسم میکنه که یمر رو علی الکعبه، به ادامه داره در دو طرف. به روی حساب این خطی که یمر رو علی سطح الکعبه و امتداد از دو طرف داره، هم قابل رسم شدن برای بلاد شمالیه و جنوبیه بالاضافه الی الکعبه هست، هم قابل رسم شدن برای بلادی است که شرقیه او غربیه الی مکه و الی کعبه است. این اشکالات به کلام محقق ثانی وارد نمیشه. میمونه اون اشکال چهارم که حتی در این مورد شما به سمت مکه که نگاه میکنید، یه خطی را بخواهید رسم بکنید، نقطه استقبال را بخواهید تعیین بکنید، حتما باید اون خط عمود بشود. خط رسم شده از موقف مصلی باید عمود بشود بر اون خط مقابل که زاویه قائمه درست بشود. اشکال اینه که اینو از کجا درآوردید؟ این چه مدرکی برای این هست؟ دلیلی برای این مطلب وجود نداره. اگر از جهت صدق عرفی بخواهید حساب بکنید، از نظر صدق عرفی متوقف نیست اتجاع به قبله در این موارد به اینکه از تقاطع دو خط زوایای قائمه درست بشه، بلکه زاویه حاده یا زاویه منفرجه هم درست بشه، تا یه حدودی عنوان استقبال به اون جهت صادق هست. اینجور نیست که استقبال مقید به تشکیل زوایای قائمه باشن. این بله روی حساب این تعریفی که برای جهت القبله گفته شده و برای استقبال به قبله، استقبال به قبله به معنای استقبال به جهت الکعبه گفته شده، این تعریف را بخوایم حساب بکنیم، حتی این تعریف اخیر هم محل اشکال بوده. در میان اون تعریف، اونی که در کلام مرحوم محقق در معتبر اومده است که نگاه میکنه به طرف که کعبه در او هست، به همین مقدار که استقبال به اون جهت باشه همین کافی هست. استقبال به اون جهت کافیه و در صدق استقبال این تقید تقا... تا... تقید به این که حتما زاویه قائمه تشکیل بشه، خط عمود بشه، این تقیدات لازم نیست. هازا کله بنابر این که ملاک در بنابر این که قبله للبعید جهت الکعبه باشد در مقابل عین الکعبه که قبله برای غریبه. ولی اگر قائل به این شدیم که نه، همونطور که مرحوم سید در متن عروه فرمود، عین الکعبه قبله هست هم برای غریب هم برای بعید، برای هر دو قبله هست، منتها استقبال به عین الکعبه لازم نیست به محاذات دقیقی عقلی باشد، بلکه به محاذات عرفیه هم استقبال پیدا بشه کافیه. بنابراین که ملاک عین الکعبه هست، استقبال به عین الکعبه هست، ولی با محاذات عرفی بحثی که در این قسمت واقع میشه اینه که آیا محاذات عرفی به نحوی هست که ضابط من باشه که تا یه حدود خاصی ما در نظر بگیریم که در این حدود اگر توجه بشه به استقبال بشه کافی هست و بیش از این مثلا مضر به استقبال هست به مصداق انحراف، یا اینکه ضابطه خاصی نداره به صورت مشخص درجه تعیین بکنیم بگیم که مثلا 20 درجه 30 درجه تا این مقدار مصداق استقبال، بیش از این مصداق استقبال نیست. در این قسمت دو بیان برای تهدید محاذات عرفی و صدق استقبال با تعیین درجات خاص ذکر شده. یک بیانی است که مرحوم آقای حکیم فرموده بعضی از مشایخنا در درس اینجور می فرمودن که برای اینکه استقبال الالقبله اتفاق بیفتد، بله استقبال الالقبله اتفاق بیفتد با توجه به این که بله با توجه به این که شخص به نقطه خاصی بخواهد توجه پیدا بکند، در مواردی که دو تا دائره رسم می شود در مقابل شخص، دو تا دائره رسم می شود، یک دائره از دائره دیگر وسیع تر هست، یک دائره از دائره دیگر وسیع تر هست، در اگه فرض کنیم شخص مثلا 20 درجه از این دائره را نگاه بکنه، این 20 درجه از دائره قصیره ممکنه مقدار او بله طول اون قوس مثلا این در 20 درجه ممکنه مثلا 20 کیلومتر باشه، ولی دائره بعیده‌ای که بالاتر از او هست نگاه بکنیم دائرهش وسیع‌تره، همین 20 درجه را در اون به عنوان قوس دائره بزرگتر نگاه بکنیم اون مقدار وسیع‌تری میشه دیگه، 20 به جای 20 کیلومتر ممکنه 40 کیلومتر بشه، به مقداری که ابتعاد دارد دائره دوم از دائره اول. این قوس ها مختلفه، 20 درجه از دائره کم کوچکتر با 20 درجه از دائره بزرگتر حساب بشه با هم دیگه تفاوت در طول پیدا می کنن. با توجه به این نکته ما بخواهیم حساب بکنیم شخص را که به طرف کعبه می خواهد بایسته، قوس استقبال را بخواهیم در نظر بگیریم تا چه حد به طرف کعبه سد می کنه استقبال الالکعبه هست، خود سر مصلی را در نظر می گیریم، مقدار جبهه از این سر را که در نظر بگیریم با کل دائره رأس که در نظر بگیریم، قوس جبهه به اضافه الى مجموع دائره رأس یک پنجم هست. پیشانی را در مقابل کل دائره در نظر بگیریم یک پنجم این دائره است. خب اگر یک پنجم این دایره قوس جبهه باشه، این را وقتی شخص به طرف کعبه می ایستد در دایره افق یه خطی، یه دایره رسم بکنیم که یه قسمتی از اون کعبه واقع می شود، بله در چه صورتی سر می کند که من به طرف کعبه ایستاده ام؟ با توجه به این که این قوس جبهه من یک پنجم از کل دایره 360 درجه هست، یک پنجم هم میشه 72، 72 هست. من به یه سمتی که نگاه بکنم، اگر 36 درجه این طرف ترم بیستم، 36 درجه به این سمتم ببرم، باز استقبال الالکعبه سر میکنه. با توجه به نسبتی که قوس جبهه من به قوس استقبال در دایره افق دارد، چون مجموع 72 درجه هست، اگر از خود اون نقطه وسط به این طرف 32 از نقطه کعبه باشد 32 درجه این طرف تر هم نگاه بکنم، با سر میکنه که به طرف قبله نگاه کردم. از طرف چپ هم منحرف بشوم از اون نقطه اصلی قبله کمتر از 36 درجه، کمتر حدود مثلا 30 درجه تا 30 درجه امثال این هم منحرف بشوم، سر میکنه که به طرف قبله ایستادم. مرحوم آقای حکیم فرموده، بعض مشایخنا در درس اینجور فرمودن که قوس الاستقبال من دائره الافق نسبت و الیها نسبت و قوس الجبهه الى مجموع دائره الراس. و لما کان الغالب ان قوس الجبهه خمس من دائره الراس تقریبا، قوس استقبال از دائره افق این هم خمس میشه، که خمس این دائره افق می شود 72 درجه. الذی یبلغ اثنتین و سبعین درجه. خب وقتی اثنتین و سبعین بود، این سبعین را، این سبعین و اثنتین و سبعین 72 درجه را به دو قسمت تقسیم بکنیم، به اندازه کمتر از 36 درجه این طرف میشه 36 درجه اون طرف، کمتر از 36 درجه من منحرف از قبله هم بشوم، با سر میکنه محاذات الال قبله. این طور نیست که به این کیفیت باشه که لازم باشه حتما به خود نقطه کعبه توجه پیدا بکنم. اگر با انحراف کمتر از 36 درجه هم به اون سمت استقبال پیدا بکنم، استقبال الالکعبه اتفاق میفته. مرحوم آیه حکیم فرموده، بعضی مشایخ نادر درس اینطور میفرمودن. مرحوم آیه خویی فرمودن که نه، ملاک در محاذات همونطور که مرحوم نائینی فرمودن اینه که ما این همین قوسی را که در برای در بین الحاجبین شخص هست در نظر بگیریم، این را به ملاحظه مجموع دائره الراس در نظر بگیریم، صبح هست، یک هفتم هست، یک هفتم که باشه میشه 52 درجه. 52 درجه را که تقسیم بکنیم به دو قسمت میشه 26 درجه. پس تا کمتر از 26 درجه جا داره انحراف از قبله. روی حسابشون فرمود در حالت عمد هم با علم و عمدن، اگر نقطه کعبه دقیق هم معلوم باشه که چه مقدار هست، تا 26 درجه شما منحرف شدید، استقبال الالقبله محقق شده. اینطور نیست که نماز شما مشکل پیدا بکنه. به حسب اونی که در مرحوم آقای خویی فرموده، از مرحوم نائینی نقل فرموده صبح هست، ولی اونی که در کتاب الصلات خود مرحوم نائینی، در کتاب الصلات مرحوم نائینی در تقریرات بحثیشون هست، سمن هست، یک هشتمه، یک هشتم باز مقدارش کمتر از اون می شود. حالا ببینیم که آیا این ملاک هم تمام هست یا تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.